بسم الله الرحمن الرحيم. هرچند اینکه کلام یعنی متکلم بودن صفت خداست و از ام الاسما و ام الصفات هم به حساب میاد در ردیف علم و قدرت و سمع و بصر و بقیه صفات ذاتی، خدا متکلم است نه کلام، یعنی صاحب کلام است. کلام ایجاده، واجب تعالی ایجاد نیست، موجده. پس کلام نیست، متکلمه. اما سلام علیکم، چه ایجاد چه معنا داره در اینجا؟ عرض کردم که در جلد هفت اسفار، سلام علیکم، در جلد هفت اسفار مصنف کلام رو به معنای ایجاد گرفته و واجب تعالی رو موجد اشیا قرار داده. گفته خدا متکلمه یعنی موجد اشیاء، موجد این کلماته. کلمات هم همین موجودهای خارجی هم. در اینجا کلام رو به معنای ایجاد کلمات در کسوت الفاظ قرار داده. در جلسه گذشته گفته شد که اونجا به اون صورت حرف زده، اینجا به این صورت. حالا میخوام عرض کنم که فرقی بین آنچه که اینجا گفته و اونجا نیست. منظور از کثرت الفاظ و عبارات کنایه از اجساد، کنایه از همون وجود خارجی است که کلمات تامات و عقول عالیات رو خدا در کثرت الفاظ و عبارات، یعنی در کثرت اجساد تنزل میده. چون همونطور که میدونید مبنای ایشون اینه که ما تنزل عقولیم، همونطور که عقول تنزل اعیان ثابته و اعیان ثابته تنزل اسماء هست. سلام علیکم. ما تنزل عقولیم، پس خدا عقول رو تنزل میده در کثرت الفاظ، یعنی اجساد میشیم ماها و بقیه همردیفای ما که نباتات و جمادات و همچنین حیوانات دیگرن. اگر این توجیه رو بکنیم، کلام مصنف در اینجا با کلامش در کتاب اسفار جلد هفتم برابر میشه. منتها اونجا صریح این مطلب رو گفته، اینجا کنایه گفته. این تحقیقی که عرض کردم تحقیقی است که مرحوم سبزواری دارد و خب تقریبا مطمئن نمست. بله، کلمات تامات عرض کردم یعنی عقول. این کلمات تامات رو خدا در کثرت الفاظ و عبارات میاره، یعنی در کثرت اجساد و ابدان میاره، همیشه موجودات مادی. پس کلام یعنی ایجاد، متکلم یعنی موجد. واجب تعالی موجد کلامه، یعنی موجد این کلماته. بله اینم هست، منتها سلام علیکم، منتها چون اونها هم کلمات هستن، به نوبه خودشون دارای کلام و تکلم هستن. حالا ایشون داره در اینجا فقط انشاء کلمات تامات رو فی کثرت الالفاظ بیان میکنه، اما خب در مرتبه قبلش هم همون عقول کلمات بودن و خدا که متکلم بود اونها رو صادر کرد، اونها رو ایجاد کرد. منتها اون در اینجا دیگه مطرح نشده. البته بین فرمایش شما عبارت به همون معنایی که دیروزم عرض کردم قابل تبیین هست و ممکنه مصنف هر دو رو اراده کرده باشه، هم معنای حقیقی رو هم معنای کنایی رو. حرف دیروز باطل نیست، این حرف امروز برای جمع بین کلام اسفار و اینجا گفته شد که معنای کنایی بود. هر دوش هم اراده بشه هیچ مالی نداره شاید هم بهتر باشه. خوبه بله تغییر خوبی فی کسات الالفاظ متعلق به انزال میگیرید متعلق به انشاء نگیرید که کلام تکلم دو تا بشه یکی انشاء کلمات تامات یکی انزال اون آیات فی کسات الالفاظ. بله خوب کلمات تامات رو همونطور که دیروز عرض کردم عبارت میگیریم از مجردات تامه و عقول عالیه که به قول مرحوم سبزواری در سلسله بدایات هست. اما آیات محکمات و آخر و متشابهات رو اشاره میگیریم به عقول نازله که به قول ایشون در سلسله نهایات هست که خدا اون عقول عالیه رو انشاء کرد و این عقول دانیه رو اون عقول نهایی رو هم انزال کرد و به صورت الفاظ و عبارات یعنی به صورت اجساد داره بود تا موجودات مادی درست بشه که موجودات مادی بنابر قول ایشون و بنابر این که ما فی کسات الالفاظ به فرموش آقا متعلق به انزال بگیریم موجودات مادی میشن تنزل اون عقولی که در مراتب پایینند نه تنزل عقولی که در مراتب بالان. عقولی که در مراتب بالان اگه تنزل بکنن تنزلشون عقول بعدیه. این عقل آخری یا عقول ارضی که در مراحل آخر هستن اگر تنزل بکنن تنزلشون موجودات مادیه و این تقریبا مقبول همه فلاسفه است که موجودات مادی صادرند یا متنزلند از عقولی که در مراتب پایینند. فقط فخر رازی در این مسئله مخالفه، حالا ممکنه خود پیروانی هم داشته باشه. ایشون میگه که انسان ها از عقول مختلف نازل میشن و صادر میشن. حالا نازل که اون نمیگه صادر میگه، نازل کلام حکمت متعالی از کلام مشا صادر. میگه که عقول انسان های مختلف از عقول مختلف صادر میشن، انسان های معمولی از عقول پایین تر، انسان های متوسط از عقول متوسط، انسان های عالی مثل انبیا از عقول عالیه. ایشون نظرش اینه که انسان ها یک نوع نیستند، افراد مندرج تحت نوع واحد نیستند، بلکه انواع مختلف تحت جنس واحدند. نظر فخر رازی اینه، معتقده که هر انسانی از هر عقلی نازل شده باشه میشه نوع خاص، انسانی که از عقل دیگه نازل شده باشه میشه نوع خاص دیگر. و اینا فکر میکنید که افراد یک نوع هست، در واقع انواع یک جنس هست. اما کلام ایشون اینه که موجودات مادی همه از همین عقل پایین نازل شدن که کلام فخرازی رو قبول نداره، معتقده که همه موجودات مادی تنزل همین عقل پایین هست، عقل آشر. خب این تتمه بحثی است که بعد در جلسه قبل گفته میشد الان تدارش میشه. بله محکمات و متشابهات هر دو اشاره به دو نوع عقولی که در همون یا در مرتبه ارضیان یا در مرتبه طولیان ولی بالاخره مقارن با عالم ماده، نزدیک با عالم ماده، هر دو اشاره به اونجا چون اونها هم بالاخره اختلاف درجه ممکنه داشته باشن، اختلاف درجه که نداشته باشن اختلاف نوع لااقل دارن. اینجوری گرفتن، حالا ما دیگه خودمون چه کنیم نمیدونیم، چون که عرض میکنم مرحوم سبزواری اینطوری گرفته اون که عرض کردن. بعد بحث دیگری داریم درباره این که فرمود الکلام قرآنون و فرقانون به اعتبار این. در جلد هفته اسفار ایشون میگه کلام، ایشون میگه کلام و کتاب. بله عجله کردن این بحث جلد هفته اون بذاریم بعدن با ترس میکنم. ولی کلام قرآن و فرقان به اعتباره این رو مرحوم سبزواری دو جور معنا میکنه قرآن و فرقان رو. میگه کلام یک وجودی داره یک ماهیتی داره، وجود هر شی باعث جمع اون شیه، ولی ماهیت مسار کثرته، افتراق اشیا به ماهیتشونه و در وجود با هم افتراقی ندارن، همشون صاحب وجودن. بنابراین اگر شما به کلام ملاحظه کنید، به لحاظ وجودش بهش میگید قرآن، به لحاظ ماهیتش بهش میگید فرقان. وقت کلام رو هم که ما عبارت گرفتیم از موجودات، یعنی آنچه که از خدا نازل میشه و ایجاد میشه از طریق خدا، همه چیزهایی که از طریق خدا ایجاد میشن دارای ماهیت و وجوده. پس هر کلامی دارای ماهیت و وجوده، به لحاظ وجودش گفته میشه قرآن، به لحاظ ماهیتش گفته میشه فرقان. این یک معناست که ایشون داره. معنای دیگه اینه که اصلا قرآن و فرقان رو هر دو رو مربوط کنیم به عالم عقل و برای آن. البته این معنی اولم همینجور بوده، معنی اولم من یادم رفت، معنی اولم این بود که قرآن و فرقان هر دو مربوط به عالم عقل هست، منتها کلام قرآن مربوط به وجود و فرقان مربوط به ماهیت. اما در معنای دوم باز هم قرآن و فرقان رو مربوط میکنیم به عالم عقل، منتها میگیم که عقول ماهیت ندارند، علاوه بر مبنایی که گفتن عقول بی ماهیت هست. وقت اینو چطوری توجیه میکنیم؟ اگر ماهیت داشتن فرقان رو نازل میگیریم به ماهیت اونها و قرآن رو به وجودشون، اما اگر ماهیت نداشتن چه میکنیم؟ ایشون میفهمد در صورتی که ماهیت نداشته باشن، ما قرآن رو اشاره میگیریم به اصل عقول در اون وقتی که در عالم اعیان ثابته یا هر جای دیگه جمع بودن، و فرقان رو اشاره میگیریم به اختلاف مراتبی که اینها بعد از ظهور در عالم عقل داشتند، چون بالاخره عقول همشون از یک مرتبه نیستن، اختلاف مراتب دارن، چون اختلاف مراتب دارن از هم جدان فرقان هستن. پس قرآن مربوط به عقول است به لحاظ اصلشون، فرقان مربوط به عقول است به لحاظ اختلاف مراتبشون، یا قرآن مربوط به عقول است مربوط به لحاظ وجودشون و فرقان به لحاظ ماهیتشون. البته ممکن کلام چون در اینجا همونطور که عرض کردیم دیروز از عالم امر گرفته شده، کتاب مربوط به عالم خلق دونسته شده، به همین جهت ما کلام رو چه قرآن باشه چه فرقان باشه الان مربوطش کردیم به عقل، چون کلام از عالم امره نه از عالم خلق. پس قرآن و فرقان باید دو قسم عالم امر باشند، لذا بردیمش در عالم عقول، گفتیم یا ناظر است به وجود و ماهیت عقول یا ناظر است به اصل و مراتب عقول. وقتی که اشکال نمیشه چرا کلام رو مربوط گرفتید به عقول، کلام مربوط به همه موجودات، چون دیروز گفتیم که کلام مربوط به عالم امره، امروز هم مربوط گرفتیمش به عقول. اما کتاب نه، کتاب مربوط میشه به عالم خلق. خب اینم یه مطلب که از دیروز باقی مونده بود. مطلب بعدی که باقی مونده که دیگه وارد بحث تقریبا میخوام بشیم اینه که ایشون در آخر بحث فرق گذاشتن بین کلام و کتاب. سه تا فرق عرض کردم که بین کلام و کتاب گذاشته شده. فرق اول و دوم رو خوندیم، فرق سوم باقی مون. قبل از اینکه وارد بحث فرق بشیم باید عرض بشه که در جلد هفتم اسفار مصنف فرموده کلام و کتاب هر دو یک چیزند. ما میتونیم کلام رو به وجهی کتاب بگیریم و کتاب رو به وجهی کلام بگیریم، اگرچه به لحاظ مختلف میشن ولی یکی هم. اینجا بینشون فرق میذاره، فرقی هم که میذاره سه تا فرقه. یکی کتاب من عالم خلق و قرآن و فرقان که همون کلامند من عالم العقلند، من عالم الامرند که همون عالم مجرد. بعد تأیید کرد این مطلب خودش رو به دو آیه، من عالم الخلق بودن کتاب رو تأیید کرد به آیه و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، یعنی قبلا تو کتابی رو نخونده بودی که از روی اون کتاب این قرآن رو نوشته باشی، ولا تخطه به یمینک، قبلا هم استنساخ از جایی نکرده بودی، و الا مبتلون، کسانی که دنبال بهانه میگردن شک میکردن، میگفتن این کتاب کتاب خودته نه کتاب خدا، ولی حالا که معلوم شده تو کتابی نخوندی و خطی ننوشتی مسلمه برای اونها، اگر چه ظاهر نمی کنن مسلمه که این کتاب کتاب تو نیست، کتاب خداست. این توضیحی است که ما برای این آیه میدیم. و دیروز هم گفتیم تلاوت، خط، اینها مربوط به عالم خلقند، نه مربوط به عالم عقل. اما یه توضیحی مرحوم سبزواری دیدی که عرض نمی کنم، خودتون مراجعه کنید. درست نقطه مقابله، درست نقطه مقابل توجیهی برای این آیه داره که درست نقطه مقابل این توجیهی است که میشهدیم. درباره آیه بعدی که برای عالم الامر بودن کلام میارن، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مرحوم سبزواری میفرماد که آیات رو میشه در کتاب هم جستجو کرد. پس نمیتونه لفظ آیات دلیل باشه برای اینکه کلام من عالم الامر. صدور اگرچه مناسب است با عالم امر، چون نفس ما از عالم امر، صدر ما هم که مربوط به نفس ما از عالم امر، ولی باز هم میتونه جایگاه کتاب باشه. اونی که در اینجا مهمه به نظر ایشون لفظ بیناته، که بینات بودن با عالم امر میسازه. با عالم خلق خیلی مناسبت نداره، چون عالم خلق عالم غیبته، عالم ظهور نیست، عالم ماده است، عالم ماده عالم غیبته. خب حالا مورد بحث خودمون میشه. اینا مطلبی بود که مربوط به جلسه گذشته بود و در جلسه گذشته درس شد. دو تا فرق بین کتاب و کلام گفته شد. فرق سوم اینه که قرآن رو اگر ما بیاریمش در عالم کون و فساد، میشه خلق النبی، میشه اخلاق پیغمبر. اخلاق پیغمبر رو اگر بخوام ببریمش در عالم امر میشه قرآن. پس قرآن خلق نبی است، اما کتاب خلق نبی نیست. کتاب یه چیز ظاهری است که از خدا بر ید نبی جاری شده و به ید نبی و بر زبان نبی جاری شده و دیگران هم مثلا نوشتن به صورت کتاب در آمده. پس ما قرآن رو اخلاق پیغمبر میدونیم، اما کتاب رو نه. بعد این مطلب رو، البته این مطلب تموم میشه، مطلب جدیدی ایشون اضافه میکنن و اون اینه که فرق بین قرآن و کتاب، فرق بین حضرت عیسی و حضرت آدمه، که این تقریبا همون فرق اولی که تأکید میشه و تکرار میشه. یعنی حضرت آدم از تراب آفریده شد، از ماده آفریده شد، پس من عالم الخلق اعلام شده. اما حضرت عیسی رو میفرماد که با کلمه ماست و بدون ماده آفریده شد. پس حضرت عیسی مظهر عالم امر میشه، حضرت آدم هم مربوط به عالم خلق میشه. کتاب به منزله حضرت آدمه، کلام به منزله حضرت عیسیست. همونطور که حضرت آدم مربوط به عالم خلقه، کتاب هم مربوط به عالم خلقه. همونطور که حضرت عیسی مربوط به عالم امره، کلام هم مربوط به عالم امره. این توجه میکنید که همون فرق اوله که داره به صورتی تکرار میشه. والقرآن کان خلق النبی دون الکتاب. قرآن اخلاق پیغمبره، یعنی اگر بخوام ظهور بدیم قرآن رو میشه اخلاق پیغمبر، اگر بخوام اخلاق پیغمبر رو به بوتون ببریم میشه قرآن. دون الکتاب، ولی کتاب اینطور نیست. کتاب همون چیزیست که بر زبان پیغمبر جاری شد و دیگران نوشتن. ول فرق بینه هما، یعنی بین قرآن و کتاب، یا بین کلام و کتاب، چون قرآن هم کلامه دیگه، فرقی نمی کنه. و الفرق بینه هما کل فرق بین عیسی که قرآن به منزله عیسی است و آدم که کتاب به منزله آدمه. قرآن از عالم امره کما این که عیسی از عالم امره، کتاب از عالم خلقه کما این که آدم از عالم خلقه. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب، خلقه یعنی آدم رو، من تراب ثم قال له کن فیکون، که آدم من تراب خلق شد. ولی در مورد عیسی نمیگه من تراب خلق شد. پس آدم ماده داشته و میشه من عالم الخلق، ولی عیسی ماده نداشته و میشه من عالم الحق. فآدم کتابه، فآدم کتاب الله المکتوبه به یدی قدرته. آدم کتاب خداست که با دو دست قدرت خدا نوشته شده. دو دست رو بعضی ها اینطور تفسیر کردن، یعنی دست جلال و دست جمال. چون انسان هم دارای صفاتی هست که صفات جمالی باشه و هم صفات جلالی. البته انسان مظهر این صفات ممکنه باشه، ولی خود خدا دارای این دو دست هست، یعنی جلال و جمال داره. و عیسی قول خداست نه کتاب. قول خداست، همون قول کنه. الحاصل به امرهی، چون حاصل به امره پس از عالم امره. این البته توجیهاتی است که ایشون میکنه، حالا برداشتایی است که میکنن. چون به ما گفتن قرآن باطن داره، ما فکر کردیم که میتونیم باطنش رو در بیاریم، حالا به مناسبت های مختلف، لذا به خودمون جرأت دادیم گاهی از اوقات به باطن قرآن هم میپردازیم، مطالبی رو تعویل میکنیم. حالا حق داریم یا حق نداریم اون دیگه معلوم نیست، تعویل رو به ما اجازه ندادن. همچنین باطن قرآن رو گفتن کسانی که مخاطب قرآن هم میفهمند، ولی حالا شاید بعضی از روایات یه مقدار عمومیت داشته باشه و این آن به ما جرأت بده که ما یه مقدار تعبیر کنیم. لذا در بین فلاسفه کمتر، در بین عرفا خیلی زیاد تعبیر دیده میشه. حتی بعضی تعبیراتی که هرچی به ظاهر آیان توجه میکنید اون تعبیر به ذهنتون نمیرسه، که این چنین تعبیراتی فقط در شأن معصومه. اما خوب عرض میکنم عرفا و فلاسفه هم گاهی جرأت کردن و این کارو کردن. تعبیراتی که مصنف میکنه خیلی تعبیرات بیراهی نیست، اگه دقت کرده باشید مناسبتی یا مناسبت‌هایی با ظاهر آیه داره، اما بعضی تعبیرات عرفا واقعا اصلا مناسبتش مکشوف نیست. حالا البته به نظر آقایون یه مناسبتی رسیده که این تعبیر رو کردن، ولی مناسبتش مکشوف نیست. خب این فعول نشعات الانسان البشری من التراب تفریه بر همین بحث اخیری است که ما ذکر کردیم. نه عیسی رو نمیگیم، البته عیسی رو تشبیها میگیم، اما صریح آیه رو اینطوری معنا میکنیم که مثل عیسی عند الله شه، مثل آدمه که خلق آدم رو من تراب ثم قال له کن فیکون. بعد از اینکه از تراب آفریدش بهش گفت کن فیکون، خب پس کن فیکون تأثیر کرد. در عیسی هم همینطوری گفت کن فیکون، بدون اینکه از تراب بیافرینتش. پس اگر اون رو از تراب آفرید و گفت کن فیکون، با کن فیکون هر کار رو درست کرد، بنابراین در مورد عیسی هم که همین کن بود از فرد کار درست میشه. همونطور که شما میفرمایی درسته.
بخواب بگیم در مورد حضرت آدم مسئله عجیب تر اومده، در صورتی که نیرگی مولاست آدم هم فرمایی
در مورد عیسی عجیب تر. نه شاید هم در مورد حضرت آدم عجیب تر باشه.
بله همینه، در تفاصیل هم همینه.
بله نه از
در
برداشت ملا صدرا هم شاید عجیب تر بتونیم معناش کنیم. ایشون میگه که عجیب اینه که با کن از خاک آدم آفریده بشه، با کن مستقیم آدم آفریده بشه عجیب نیست، چون مجرد با کن آدم بیافرینه نداره، اما از تراب آدم بیافرینه این نوش ممکنه عجیب تر باشه. توجه میکنید مثل این که مثلا ما فرض کنید ما قدرت دادن که صورتی رو تصویر کنیم، ما این همینطور که نشستیم صورتی رو تصویر میکنیم، خب این عجیبه، ولی عجیبتر اینه که صورتی رو از این ماده استخراج میکنیم. یه وقت خودمون صورتی رو ابداع میکنیم، خب این عجیبه. یه وقت صورتی مجردی رو از ماده‌ای که اصلا تجرد نداره اخراج میکنیم، این عجیبتره. پس میشه در اینجا هم بر طبق مبنای مولا صدرا عجیب تر بودن آدم رو درست کرد؟ چون منتورا بله
آیه فرمان که این مسئله که مادر مرشد
بله آیه اون ظاهر شرط کردم. اینا دارن توجیه میکنن، اینا دارن توجیه میکنن. عجیب تر بودن رو هم مولا صدرا داره حفظ میکنه با این بیانی که عرض کردم.
نه
برعکس هم نیست، درست توجیه میکنه با این بیانی که افران دیگه روشن میشه. من تا عرض میکنم اونی که ما الان داریم از آیه برداشت میکنیم برداشت ماست، این برداشتمون رو خیلی مطمئن نیستیم، تعویل دیگه، تعویلات رو نمیتونیم مطمئنن به آیه نسبت بدیم مگه معصوم فرموده باشه. اگه معصوم نفرموده باشه تعویل های ماست، اگر قبول قبول، اگر مردود مردود. البته آقایی میگه قبول ها، ما های خورده تعارف میکنیم بله اون هست بله مسئولیت به ماده لازم نداشته بله، اما آدم مسئولیت به ماده لازم داشته. وقت با کن اونی که مسئولیت به ماده لازم نداشته میشه ظاهرا به نظر ما آسان‌تر آفریده میشه تا اونی که احتیاج به ماده داره، اگرچه پیش خود همه یکسانه، اما پیش ما اونی که با کن مستقیم آفریده میشه آسان‌تر از اونیست که با کن از خاک آفریده میشه.
مسئله اینکه از دیگه ساله اینجام سفرون
که نیست که مسئولیت به ماده و مدت داره؟ نه، این جسم از جسمای خاصی بود که بدون مسئولیت آفریده شد، بدون استعداد آفریده شد، اگرچه از یه طرف استعدادش بود از طرف مادر، ولی از طرف پدر دیگه بدون استعداد بود. خب حالا خیلی ما پافشاری نداریم برای اینکه حرفا رو اثبات کنیم، چون میره تو تعبیرات قرآن، خیلی ما اصرار نمی کنیم. یه وقتی دیدین واقعا اصرارش هم درست نیست. خب تفریعا بر این مطلب که حضرت عیسی از عالم امرند و حضرت آدم از عالم خلقند، تفریعا بر این مطلب ایشون دو تا نشئه برای انسان درست میکنه که انهو حضرت آدم و حضرت عیسی دو الگوند برای انسانیت. پس اگر ما در مورد این دو الگو بخوام این دو الگو رو بخوام در کل انسان ها بیاده کنیم، در کل انسان ها هر دو رو حاصل میبینیم، هم حضرت آدم و هم حضرت عیسی رو. میگیم حضرت آدم مربوط به نشأه بشری انسانه که حتی این نشأه بشری از تراب آفریده میشه. حضرت عیسی مربوط به نشأه روحی انسانه که نشأه روحی انسان از امر خدا، از عالم امر آفریده میشه. انسان دارای دو نشأه است، یکی نشأه بشری که از تراب آفریده شده، یکی نشأه روحی که از عالم امره. به نظر ملا صدرا انسان در ابتدا اون نشأه روحی رو نداره، چون مجرد نیست، نکه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقائه در ابتدا اون روح رو نداره، اون تجرد رو نداره، بعدن مجرد میشه. لذا میگه اول نشأت انسان همون نشأه بشریشه، آخر نشأه یعنی وقتی از این که حرکت به حرکت جوهری ادامه داد و به تجرد رسید، اون اواخر نشأه نشأه روحی میشه. ایشون به مبنای خودش داره درست میکنه و الا از نظر مشا اول آخر نداره، اولش دو بخش داره، یکی بدنه که جسمیه، یکی نفسه که روحیه. این اول آخرش هم من عالم الامر هم من عالم الخلقه، اما به نظر ملا صدرا اولش من عالم الخلقه، دیگه عالم الامر نداره، چون همون از اول کلش جسمه، بعد کم کم به حرکت جوهری میشه روح و میشه مجرد. وقتی مجرد شد پس این آخر نشأت انسان میشه از عالم امر، نه اول نشأت. پس توجه شدید که حضرت عیسی میشه الگو برای نشأت آخر انسان و حضرت آدم میشن الگو برای نشأت اول انسان. فاول نشأت الانسان البشری من التراب و آخر نشأت الانسان روحی من امر الله. بعد برای هر دو مدعاشیشون آیه هم میاره، ما منعک ان تسجد لما خلقته، که خلقته یعنی از تو را خلقش کردم، مربوط به عالم خلقه، اینی که من خلقش کردم و از عالم خلق قرارش دادم چرا تو براش سجده نشدی؟ این نشأه اولی بود، یعنی اولین موجود انسانی که آفریده شد آدم بود. این اولین موجود خلق شد، یعنی از عالم خلق در عالم خلق درست شد. پس اولین نشأه ماها هم عالم خلقه. همونطور که در نوع انسان توجه کنید، در نوع انسان توجه کنید، از تراب شروع شد، به عیسی که رسید روح شد، در هر فرد انسان هم که لحاظ کنید همین وضعه، از تراب شروع میشه، اون وسط ها روح میشه. همونطور که در خود نوع انسان اینطوری بود که از تراب شروع شد، یعنی حضرت آدم، در این وسط ها به حضرت عیسی یعنی به روح رسید، همچنین هر فرد از انسان هم در ابتدای نشأه، در ابتدای نشأش و در ابتدای وجودش از عالم خلق است و من ترابه، در اون وسط ها مجرد میشه من تراب، من روح. بودن جسم مدن آفده؟ نه نه، اونا مثل ما بودن، اونا به نظر اینها، به نظر فلاسفه اونها مثل ما بودن، من مثل ما بودن، یعنی ابتدا اونها هم مادی بودن، بعد مجرد شدن. کسانیت الحدوث و روحانیت البقا استثناء نداره، همه جا اینطوره، منتها در اونها سرعت بیشتر بود، یعنی حرکت جوهری به شدت بیشتری پیش میرفت، به طوری که به قول خود روایات هر ماه به اندازه یک سال رشد میکردیم، رشد میکردیم، تنها بدن نبود و الا باید بدن اینا میشه کوه میشد، اینا رشدشون رشد عقلیشون زیاد بود. حالا عرض میکنم، پس اینا وقتی که در دنیا آمدند مثل ما اول جسمانی بودند، بعد روحانی شدند. بنابر نظر آقایون ما باطن کار نداریم، از غیب خبر نداریم، اول جسمانی بودند بعد روحانی شدند، منتها ما به قول خود مصنف در جلد 8 اسفار میگه افراد عادی ما 40 سال طول میکشه تا به تجرد برسن و افراد غیر عادیمون تا آخر عمرم به تجرد نمیرسن، یعنی اینقدر حرکتشون کنده. اما ائمه ما نه، اینطور نبود، حرکتشون تون بود، همون لحظات اول به تجرد میرسیدن، یعنی سریع به تجرد میرسیدن. اما اون حقیقتی که میفرمایید، این حقیقت رو خود آقایون قبول دارن که ائمه از حقیقتی تنزل کردن، حکما که ما هم از حقیقت تنزل شدیم. اون حقیقت الان مورد بحث ما نیست، اون حقیقت مجرده، از اولم اون حقیقت آفریده شده، بعدن این موجودات مادی. بحث ما در اینه که این موجودی که در عالم خلق آمده که تنزل اون حقیقت وضعش چیه. میگیم ابتدا جسمانی است، در وسطا روحانی میشه، چه ما باشیم چه اونها باشن. این که قبلا سابقه روحانیت داشتن، بله اونها قبلا سابقه روحانیت داشتن، ما هم قبلا سابقه روحانیت داشتیم، منتها اونها از یه مقام بالاتری برخوردار بودن در وقتی روحانی بودن، ما از مقام پایینتری در اینجا همچنین. پس این که قبلا حقیقت اونها آفریده شده، بعدا جسمشون آفریده شده، این رد کلام ما نمیشه. ما میگیم قبول، قبلا حقیقتشون آفریده شده، بعدا جسمشون آفریده شده، ولی اون وقتی که جسمشون آفریده شده دو مرتبه داشته، اول مرتبه جسمانیت، بعدا مرتبه روحانیت. در جسمشون این حرف رو میزنه. عالم ذر هم همونه، عالم ذر رو بنابر نظر فلاسفه ما منطبق میکنیم بر عالم قضا که همه موجودات در اونجا علی نحو الاجمال و دفعی و جمع با این سه قید وجود داشتن، هم علی نحو الاجمال و البساطت، هم علی نحو لف و جمع، هم دفعتا نه تدریجا، که هر سه در مقابل اون قیدی است که در عالم قدر میارن، در عالم خلق میارن. اونا هم عالم ذر رو بر عالم قضا هم میکنن، میگن همه در اون وقت موجود بودن، حقیقتمون موجود بودن اونجا، بعدم تنزل کردیم اینجا پیدا شد، پیدا موشد. تنزل رو که از عالم ذر بگیرید، که از عالم عقل بگیرید، که از عالم عیان ثابته بگیرید، بالاخره اونها سابقه بر ما، ما لاحقیم، ما در این لاحق داریم بحث میکنیم، کار با اون سابق نداریم. سابقمون هرچی بود، عالم ذر بود یا حقیقت بود یا عیان ثابته بود یا عقول بودن، هرچی بودن، ما الان در عالم خلق داریم، در همین موجود وجود مادیمون داریم بحث میکنیم که این ابتدای نشأش مادی بوده، در انتها و در اواخر مجرد شده، قبلش هرچی بوده کار نداری. آیه دوم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امره اذا اراد شیئا، که این کن فیکون مربوط میشه به عالم امر، یعنی در عالم امر فقط کن فیکونه، اما در عالم خلق اگرچه کن فیکونه ولی خلقم باید باشه، یعنی من ترابن باید باشه. اینم نادره دهم بود که البته مربوط به روح شد. بله ببینید، من به نظر آقای به نظر مولا صدر عرض میکنم که ثم قال له کن فیکون، یعنی اول خلقه من تراب، اول جسمانی بود، ثم قال له کن فیکون یعنی بعدن روحانیت البقا شد. ثم طبق مفهوم
مولا صدر نمیشه
که یک چیزی قبلا جسمانی نباشه، یه دفعه مجرد اون طبق مبنام حضرت عیسی استثناست، پدر نداشته. بله پیغمبری که به صورت عادی خلق شده همینطوره که جسمانیت رودوس روحانیت البقا، نمیگیم محاله، نه محال نیست. الان به نظر ما، الان به نظر ما محاله که انسانی بدون پدر خلق میشه. بدون پدر، حالا اینا توجه کنید، بدون پدر انسان محال خلق میشه، حضرت عیسی خلق شد. این استثناء
به شما برمه در قصد دوزون و خندن آوال تبدیل شده. این ماده، بعد این ماده در قصد
در مورد حضرت عیسی از اول روح مجرد بهش داده شده.
از اول داشته این حقیقت رو، اگر منظورت اون قوس نزوله که داشته،
نه اون حقیقت رو که در اصل داشته و تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده فلجیز. این عرض می کنم در حضرت عیسی نمیشه گفت کجا جسم نبوده، در حضرت عیسی جسم نبوده.
اگر جسم بوده اگر جسم بوده این روح جدا از جسم نیست، که در این حقیقت مجرد تصدیل میشه به ماده، به جسم بحث میشه، یه روی در بس در
این تنزلات یکی دوتاش نیست. عالم عیان اسما به عیان ثابته تنزل میکنن، عیان ثابته به عالم عقول، عالم عقول به عالم مثال، بعد عالم ماده، ماده آخرین تنزله. حالا چه ما نمیدونیم، شاید در مورد حضرت عیسی اون آخرین تنزل در روحش انجام نگرفته بشه از اول. تنزل نبوده، یعنی خدا
تنزل ماده نبوده،
یعنی حضرت عیسی جسم نبوده.
بله دیگه، یعنی اینجوری که طبق مقالی مولانا صدر اگه بکنم اول کنیم باید جسم بشه، باید بشه، یه محال اینگاهش یا این تنزلی نیست، یا اگر تنزل هست باید جسم بشه. اگه بکنم طبق مقالیشون
خب بعدا میگیم جسم هم بوده، وقت مشکلش چیه؟
مشکلش
اینه که وقت فرق
مخلقت از آدم
نمیده. اگر تنزل پیدا کرد آدم فرقی نمی کنه. چرا؟ فرق می کنه. ببینید حضرت آدم رو میگن 40 روز گلش خمی شد، بعد روح بهش دمیده شد. حالا 40 روز هم ما نمیدونیم چقدره. بله میخوام همون میخوام روایتم درست کنیم و بس عقلی جور کنیم. 40 روز این در حالت خاکی داشت، بعد روح بهش دمیده شد، یعنی 40 روز همون جسمانیت رو داشت، بعد روحانیت پیدا کرد. در مورد حضرت عیسی هم همین وضع بوده. حضرت عیسی رو میگن که تمام زمان دمیدن جبرئیل تا تولد فاصله چقدر بوده؟ خیلی کم بوده، یعنی به شاید روز نمیرسیده، شاید نصف روز هم من نمیشده، خیلی کم بوده. حالا من اگه خوب این باشه همون که عرض میکنم، یعنی کم بوده. کم بوده یعنی چی؟ یعنی همین مسیری رو که حضرت آدم طی کرده حضرت عیسی به سرعت طی کرده.
پس دیگه وقت تفاوت دیدید، اینم جسمانی اونم جسمانی. نمیشه بگیم که اون فقط روحانی محض امر خداست و این خلق خداست، فرق
نمیکنه، هر دو الان خلق شده. ولی اون من امر خلق شده، این من تراب خلق شده. آخه این ترابی در کار نبوده، درسته، ولی اون تنزل خود همون شی بوده، تنزل خود همون عقل بوده که به حالت جسمی در آمده و بعدم تنقی کرده به حالت روحی. البته اینا رو ما داریم میگیم، نمیدونیم حالا این اتفاقات افتاده یا نه. طبق مبنا میخوام حل کنیم. شما ما رو میخواد به اینجاها برسونید، ولی ما همچین اعتقادایی نداریم که حضرت عیسی چی بوده. فقط اون چیزی گفته شده اینه که حضرت آدم همونطور که عرض کردم 40 روز خمیر یعنی گل بوده و بعد از 40 روز روحش تمیده شده. اما حضرت عیسی این چنین نبوده، یعنی حضرت عیسی سریعا بعد از اینکه اون نفخه انجام شده چیزی طول نکشیده که متولد شدن، یعنی فاصله کم بوده، اون 40 روز بوده، این کم بوده و این نشون میده که سرعت سیر حضرت عیسی بیشتر بوده از سرعت سیر حضرت آدم. از جس خب بگذاریم، اینا مسائلیست که باید کسانی که غیب میدونن حرف بزنن. ما میخوام طبق مبانی حل کنیم، همش هم توجیهه که یه وقت مبنامون به هم نخوره، نه که واقعیت تفسیر بشه. اما مسئله 11 هم نادره 11 هم بحث خیلی مهمیست، بحثیست که تقریبا خود بنده هر وقت وارد این بحث شدم پیروز بیرون نیومدم و فکر میکنم بقیه هم مثل منه. بحث جبر و تفویضه. در مورد افعال عباد 3 قول آمده، در مورد افعال عباد، افعال خدا که هیچ، همه مار خودش. بحث در مورد افعال عباده، افعالی که به ظاهر از بندگان صادر میشه. این افعال بعضی گفتن مربوط به خود بنده است، مفوضه که معتزلن قائل شدن به این که مربوط به خود عباده، خود عباد مستر این افعالن، خدا این فعل رو به اونها واگذار کرده و در این افعال دخالتی نمی کنه، نه نمیتونه دخالت بکنه، خودش قرار باشه که دخالت نکنه، کار رو به اختیار بنده گذاشته، خود بنده مستقیما کار انجام میده بدون دخالت خدا. این قول مفوض است. اشاعره که جبریونن قائلن به این که خدا این افعال رو انجام میده و بنده هیچ اختیاری نداره، کار به وسیله خدا انجام میگیره و بنده مسیر این کاره. به قول غزالی میگه مثل قلمی که از نیستان بریدنش و در دست کاتب دادن، این قلم چه اختیاری داره؟ همه کاره کاتبه، قلم وسیله است. ما من چنینی واجب تعالی کاتب ما قلم، به وسیله ما کارها انجام میگیره ولی خدا انجام میده، ما هیچ کاری. اینم جبریست که اشعری میگه. اما فیلسوف بین الامرین حرفش اینه که نه جبر نه تفویضه، بل امرون بین الامرینه. امر بین الامرین یعنی چی؟ این رو هر کسی جوری معنا کرده. امر بین الامرین هم در معناش اختلاف، هر کسی یه جوری معنا کرده. فقط ما اعتقاد به امر بین الامرین داریم، اما تفسیرش رو در تفسیرش اختلاف داریم. همه شیعیان همه فلاسفه معتقدن به امر بین الامرین، ولی در تفسیرش اختلاف داریم. یکی اینطوری تفسیر میکنه که تفسیر خوبیه، میگه که خدا یک فعل داره و اون ایجاده، خدا یک فعل داره و اون ایجاده، این فعل ها رو اگر محدودش بکنید موجودات در این فعل رو اگر محدود بکنید موجودات در میاد. عباد هم افعالی دارن، یعنی کارهای ایجاد میکنن، این کارها محدودن، کارهای محدودن، مثلا فرض کنید نمازه، روزه است یا شرابخوریه، فرق نمیکنه کار بد یا کار خوب، اینا کارهای محدودن، یعنی به یه چیزی تعلق گرفتن. ما اون اصلشو که وجود باشه، ایجاد باشه، به خدا نسبت میدیم، چون اون مطلق ایجاد همه ایجادها رو فرا گرفته، از جمله ایجادی که در فعل عبده، اون حدشو محدودیتشو به عبد نسبت میدیم. چه این محدودیت چه اون حد و محدودیت حسن باشن مثل نماز روزه، چه چیزی دیگه باشن. حتی ما نماز رو هم نمیگیم خدا نماز خوند، خدا روزه گرفت، خدا زکات داد، میگیم ما دادیم، ما روزه گرفتیم، ما زکات دادیم، ما نماز خوندیم، یا شراب خوری رو به خودمون افتادیم، خودمون کردیم. اما اصل ایجادش رو به خدا نسبت میدیم، ایجاد رو به خدا نسبت میدیم، که اصل ایجاد مال خداست، این حداش مال ماست. حالا این قابل فهمه یا قابل فهم نیست، بعضی اینجوری گفتن که هر فعلی رو که ملاحظه میکنید تحلیلش میکنید به یه مطلقی و یه قیدی. مطلقش میشه ایجاد، قیدش میشه ایجاد صلات، ایجاد زکات و امثال ذلک. اون قیدش رو به خودمون نسبت میدیم، مطلقش رو به خود خدا نسبت میدیم. اون وقت اینجا امر بین الامرین، یعنی یه خود مال خودمون یه خود مال خدا میشه امر بین الامرین. بله عرض کردم من هیچ وقت از این بحث سی روز بیرون نیومدم، اینو گفتم برای اینکه اشکال نشه، من فقط متکلم وحده باشم بخونم برم، والا بخوام اثبات این مطلب رو بکنیم واقعا مشکله که چی درسته. حرفو نقل میکنیم میریم، درسته غلط خودتون میدونید. بله خودمم معتقد به امر بین الامرین. میفرمایید تفسیرش چیه؟ تفسیرش همونی که همه قصد کردن، بیش از اینم ما تشریف نداریم. ما مکلفیم به این که امر بین الامرین رو که تصریحا گفتن معتقد باشیم و در تفسیرش هم بگیم همونی که خودتون اراده کردید، چون نمیدونیم چیه. این هم راحته هم بیمسئولیته و تکلیفی بیشتر از اینم نداریم. یعنی به ما نگفتن که بیان مسئله جبر و تفویض رو حل کن، به ما گفتن سرتون رو پایین بندازید کاراتون انجام بدید، اون وظیفه که ما به عهدتون گذاشتیم انجام بدید، در بقیه هم دخالت نکنید. حالا ما اگه دخالت کردیم تونستیم مطلبی رو حل کنیم، فبه ها نتونستیم حل کنیم مثل اولش میشه دیگه. در بعضی سا بله، در بعضی چیزا عقلانه نداره. بله این یک تفسیر. اما تفسیر دیگه، تفسیر دیگری که مصنف هم این تفسیر رو میگه، دیگران هم میگن، میگن کار تو انجام دادی، کار تو انجام دادی. خب به ظاهر نگاه میکنیم این کار ما انجام داد، از ما صادر شد. وقتی دقت میکنیم خودمون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم خودمون چی هستیم، خودمون میخوام تحلیل کنیم ببینیم خودمون چی هستیم. خودمون جز ملک، جز ربط به واجب تعالی چیزی نیستیم. ملک هم نه این ملکی که در اذهان ماست که میریم زمینی رو، خونه ای رو، کتابی رو، چیزی رو میخریم مالک میشیم. نه، ملک از این قوی تر. مثلا فرض کنید این حرکته که دست، حرکت دست من ملک منه، حتی اینم هم مجازیه، بازم اینم مجازیه. حالا یه مقدار باز آبرومندتر از اون خرید کتاب و امثال ذلک، من کتاب میخرم مالک میشم. این حالا اصطلاحا میگیم مالک، در واقع که ملکی نیست. نسبت به حرکت دستم مالکترم، ولی اون که اینجا هم ملکیت نیست، ولی باب قوی تر از ملکیت کتابه. حالا نسبت به حرکت توجه کنید، حرکت ملک منه. ملک منه چی داره؟ غیر از من چی داره؟ اگه من نبودم و اگه من نمیخواستم چی میشد؟ یعنی حرکت میامد حاصل میشد، هیچی نبوده. ما هم نسبت به خدا همینطوریم، بلکه شدیدتر. خب پس برای ما هیچی نمیمونه جز رفت، جز ملک بودن. اگر برای من چیزی نمیمونه، برای فعلم هم چیزی نمیمونه. اگه دقت بکنم به فعل خود، فعلم رو ابتدا به خودم نسبت دادم، گفتم فعل منه، ولی وقتی دقت کردم خودم هم خودم نیستم، خودم هم ملک خودم، ربطه به خودم، پس به طریق اولا فعلم هم چیزی نیست، همه مال خداست، هم مال منه از باب این که مباشرتن از من صادر شده، هم مال خداست زیرا که خود منم مال خدا، خود منم ملک خدا. از این همکار خداست، همکار من، همکار منه به خاطر این که مباشرتا من صادر شدم، همکار خدا زیرا که خود منم هم کار خدا، خود منم مال خدا. این امر بین الامرینه، یعنی هم به من نسبت داده میشه هم به خدا نسبت داده میشه، اما نسبت دو جوره. مشیا میگن که به تو نسبت داده میشه به عنوانی که فاعل قریبی، به خدا نسبت داده میشه به عنوانی که فاعل بعیده، چون او تو را آفریده و تو فعل را، پس او میشه فاعل بعید و فاعل با واسطه. ملا صدرا میگه نه، تو فاعل مباشری، خدا هم در همون موطنی که تو فاعلی فاعل، نه فاعل بعید باشه. بله فاعل بعید هم هست، ولی علاوه بر فاعل بعید فاعل قریب هم هست. یعنی واجب تعالی رو فاعل میبینه به این صورت که نه فاعل بعیدی باشد که فاعل بودنش نیامده باشه تا حال تا اینجا، همونجا فاعل بعید باشه و دیگه نیاد فاعلیتش جلوتر نیاد. ایشون میگه نه، فاعلیت فاعل بعید هست، فاعل بعیدی که فاعلیتش تا دم فعلم آمده است، بلکه تا فعلم نفوذ کرده. این نظر ملا صدرات. پس همه فلاسفه امر بین الامرین رو اینطور معنا شدن که عرض کردم، معنی دوم که کار هم به تو منسوبه هم به خدایی که تو به اون منسوبی. اما بعضی ها گفتن کار به تو منسوب است مباشرتاً به عنوان فاعل غریب و به خدا به عنوان فاعل بعید. ملا صدرا میگه نه، به تو به عنوان فاعل غریب، به خدا به عنوان فاعل بعید و غریب. این جمع بینه، این امر بین الامرین نیست که فلاسفه گفتن. البته اونی که عرض کردیم اول اون تحقیق مرحوم سبزواری بود که عرفا هم طبق اون میتونن حرف بزنن که کار یعنی ایجاد مطلقا مال خداست، حدش مال ماست. قرار شد من دیگه جواب ندم، ولی فقط اشکال گوش میدم و جواب ندیدم. یعنی این جبری که ما میگیم، این جبری که ما میگیم با اون جبری که اشاعره میگن فرق داره. بارها عرض شده و من تصمیم گرفتم.
همین اشکال شده دیگه. همین اشکال میاد. مثلا این چیزی که شما میگید نهایتا هم معنای جبری. ما داره خود میخواست خودش اگر اسم شده. هیچ فرقی با
جبر نه، یعنی جبر برش اطلاق میشه یا فرقی با جبر اشعری نداره؟
جبر اشعری چرا فرق داره؟
خب تمامه دیگه،
جبری هست اقاب رو و مسئله دست
مون
تمام
اینا
رو
درست
سوال میکنه. اقاب برمیشه، ما همین جبر تو اشعری تمام اشکال ما همینجاست. اگر جبر اشعری قبول کنیم اقاب دیگه برمیشه.
بحث عقاب و رسول و اینها رو ما نداریم، در جای خودش اینا رو عرض کردم، همه رو توجیه کردم، در نمت هفته اینا رو عرض کردم، فراموش شده. ولی بحث ارسال رسول، بحث عقاب، اینها همه مطرح شده.
همه
خب به همون اندازه که ما توانایی داریم حل میکنیم، بیش از اونش هم از ما نخواستن. اول عرض کردم ما به اندازه تواناییمون حل میکنیم، به اندازه که خیلی برامون شاق نباشه بحث. یعنی نگیم چرا عقاب میشیم، یه خورده بحث رو از اون سرعت و شدتش پایین بیاریم. همین، بیش از اون خود در اختیار ما قرار داده نشده. خودشون هم گفتن این مسئله جبر و تفویض برای شما حل نمیشه، حل نمیشه، یکی از مسائل حل نشده. اون مقداری که توانایی داریم بحث میکنیم، بیش از اون شما از ما انتظار نداره، نه خدا انتظار نداره شما. بس حالا مراجعه کنید به کلمات فرمی سبزواری، شاید درست بشه دیگه. حالا بدهید ما اینو بدون چونه چلا بخونیمش دیگه این فصل. و هادی اشرها خب بحث همینجا نگه میداریم، من دیگه فردا مطالب خیلی تکرار نکنم، فقط اشاره کنم از رو بخونم.